مثلا شما یه خونه مسکونی دارید در تهران و اینو میخواین الان یه رستورانش کنید یا یک هتلش کنید یا یک
گالری
یا مثلا. گالری
یه کامپلکس اصلا
یه بله یه مجموعه‌ای که
چند منظره چی با هم
یه مجموعه‌ای بشه که ما بتونیم به عنوان وزارت میراث فرهنگی این رو تایید کنیم که این یک کاربری گردش
کنه. خب مثلا یه نفر بخواد جور باشگاه ورزشی بکنه شما تایید نمی‌کنید؟
چه باشگاهی ورزشی؟ اگه همین چه باشگاهی ورزشی اینجوری باشه نه، ولی خب اگه ربطی
اگه ما بیام توی بافتی ببینیم توی کوچه مثال می‌ذارم، می‌خوام بگم اومدیم توی کوچه تاریخی اصلا تو بافت اودلاجان، بافت تاریخی دیگه اصلا باشگاه نداریم. خب همه خونه
اگه برای احیای
برای بافت احتیاج داره که کاربری مکمل اون بافت رو
ببینید. البته ما به عنوان وزارت میراث فرهنگی ما میگیم هر کاربری که این بنا زنده بودنش تضمین شه و ادامه دار بشه از نظر ما خودش یه کار احیاه.
بله
هر کاربری.
خب
یعنی تو مادامی که شهرداری مشکلی نداشته باشیم ما اصلا مشکل نداریم.
خب من میخوام بدونم که این که الان میگه میراث کاربرش رو تعیین کنه،
نه کاربرش تعیین نمی کنه، فقط
تایید کنه.
ببینید این یه تعاملی بین ما و شهرداری. فکر کنم در شهرداری تهران ما مثلا مشکل نداریم، ولی در کاشان داریم، علارغم اینکه کاشان تمام وجودش اثر تاریخی، ولی ما این مشکل با شهرداری داریم. یعنی شما میری تو کاشان خونه مرمت میکنی، سرمایه رو از تهران میبری مرمت میکنی، اشتغال ایجاد میکنی، به شهر کمک میکنی، بعد شهرداری 10 برابر اون پولی که خرج کردی ازت میگیره که یه پارکینگ هم باید یه خونه بخری پارکینگ درست کنی، باید این عوارض رو بدی. ببینید الان حالا با این قانون ما جلو بعضی از این اقدامات از شهرداری رو میگیریم، ولی تعامل بیشتر، چون همین قانون در برنامه مثلا سوم و چهارم گفت که شهرداری ها باید شهرداری بافت تاریخی داشته باشه.
بله. الان تهران چرا نداره؟
هیچ کدوم ندارن. کلا 4 تا شهر، 3 تا شهر تو ایران شهرداری بافت تاریخی
داره. خب چرا نداره؟
الان
قانون میگه بعد داشته باشیم.
ببینید چون برنامه تموم شد، این کارو نکردن، جستن. برنامه بعدی اومد، برای پنجم اومد، برای ششم اومد.
الان آقای ابوالفتی بعد الان شهردار
الان تو همین
نه این قانون ایشون برای تمام کشور برای تمام شهر هستن.
برای تمام مرهم تو همین قانون مرمت هم این سازمانه ایجاد بود. تأکید شده
بله. دوباره این دفعه دوباره در قانون ما آوردیم
شهرداریایی که داره بافت تاریخی هستن، بافت تاریخی مساوسن، یه سازمانی رو داشته باشن که اون سازمانه این مدیریت بافت بنای تاریخی رو به عهده بگیره، که حالا سازمان برنامه بودجه موظف است که این ساختار رو توی شهرداری ها ببینه. حالا مثلا 168
سازمان بد باشه یا ستاد؟
نه سازمان که میگه یعنی یک اداره، یک نهادی در اون شهرداری وجود داشته باشه، مثل شهرداری تهران که الان این بخش رو داره، داره میگه شهرداری درست میکنی درست کن، نه اداره کل درست کن، نه سازمان درست کن.
بله حالا من یه مطلبی بگم.
حالا من آقای دکتر ببخشید راجع به اون بحث کاربری که تو بناهای تاریخی هست، یکی از حسن این کمیته‌ای که ما در حقیقت با میراث داریم میخوایم تشکیلش بدیم و این پروانه مرمت بگیریم اینه که ما تو شهرداری در واقع تو طرح تفصیلی یه سری خدمات زیرساخت و اینا داریم که باید تامین کنیم، مثلا مثل فضای سبز، مثل فضای فرهنگی، مثل
باشگاه
آموزشی، مثل
چه خوبه.
بله برای همینم اون کمیته در حقیقت دنبال اینه که حتما بحثا. اون بناهای تاریخی که میان با زیر ساختایی که کمبودش توش محلات هست و بتونیم اونا رو برطرف کنیم. مثلا ما الان توی خودمون این کار رو از خودمون هم تقریبا شروع کردیم. الان ما تو شهرداری تهران چیز حدود 70 تا بنای تاریخی دست ما هست. حالا بعضیشون ثبت شده است، بعضیشون ثبت نشده است. الان دنبال اینیم که یک
الان مثلا سازمان زیباسازی این کارا رو انجام نمیده، تداخل نداره. من نگاه می‌کنم چی بنای تاریخی سازمان زیباسازی میخره، خودش هر جوری میخواد مرمت میکنه.
این چه مدلیه؟ همین که شما فرمودین دیگه، اون سازمانه اگه شکل بگیره اون سازمان نیست. متمرکز نیستیم الان اون دارین دنبال در حقیقت
من ببخشید اینا رو میگم، اصلا نظر من ممکنه اصلا موافق این باشم که زیباسازی این کارو، من به عنوان یک کارشناس دارم نظرات مختلف و مطرح میکنم، چون برای من سواله.
درسته.
من میگم مگه میشه تهران الان بافت تاریخی، الان شما الان مدیر بافت و بنای تاریخی تهران، پس چرا یه خونه ای که الان تاریخی هست داره سازمان زیباسازی مرمت میکنه؟ واقعا این چه مدلیه؟
خب اون مالکشه.
خب ما سیاست گذاریم دیگه،
اصلا برای چی باید اون مالکش باشه وقتی بنا تاریخیه؟
آقای شاید بیشتر روزه این یه وقتی شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی
بود، مثلا کلی منار خریده، زیباسازی خریده. ببینید اصلا شما چرا اونو میگین؟ شهرداری های مناطق دارن خونه تاریخی میخرن مرمت میکنن دیگه، چون این متمرکز بودن
یه باشه.
الان دنبال سیاست گذاری شما این کارو میکنیم که این کار رو
چون میخوایم اصلاح بشه، یعنی
الان حتی تو بودجه امسال هم با شورای اسلامی شهر یه رفت و برگشتی رو کردیم، اینی که در واقع هر نوع خرید ملکی که در مجموعه شهر تهران داره انجام میشه از طریق
بسیار
مدیریت بافت و بنا.
آقای دکتر مسئول، الان نوبت شما میشه، ببخشید ما حق شما رو گرفتیم بیشتر. من فقط یه سوالم بپرسم، باز من میگم اینا رو آقای دکتر احمدی میپرسم، دلیل نمیشه من موافق باشم. ما چند شکایت داریم از بناهای تاریخی که گفتن اینو مطرح بکنیم از شما بپرسیم. میگن هم صحبت که آقای ماسوله گفتن، میگن آقا ما بین زمین و آسمان در برزخ مانده ایم. میگه ملک ما یا باید ثبت میراث باشد یا نباشد. اگر ملک ما ثبته ما نمیتونیم بسازیم، نگرش میده. اگه ثبت نیست چرا ما رو ثبت نمیکنید که این یه چیزی
کاملا اعتراض وارده. اگر که میراث فرهنگی همکاران من در شهر تهران در استانها اگر یک اثری رو واجد شرط ثبت میدونن، در یک مدت معقولی باید اینو ثبتش کنن. یعنی حالا ما فرجی که گذاشتیم معمولا 2 ماهه، در بیش از 2 ماه باز حد اقلش اینه توضیح بدن به مالک به این دلیل به این دلیل این یک ماه دیگه.
خب چرا شما میدونی منم میدونم خیلی ها هست، چرا انجام نمیشه؟
ببینید داستان اینه که ماشاءالله انقدر اثر تاریخی در ایران هست و انقدر کم کار کردیم در مقایسه با 1 میلیون اثری که گفته میشه که تعداد اثر واجد شرایط ثبت در کشور وجود داره 33,000 تاش ثبت شد.
بله.
نه نیروی انسانی نه منابع مالی به اندازه نیست، یعنی ما همه منابعمون محدوده. شما فرض کنید در هر استان 2 نفر کارشناس ثبت هستن، این 2 نفر اگه 24 ساعت هم در 7 روز هفته کار کنن چون 50 تا پرونده میتونن تهیه کنن.
ولی پرونده هایی هم داریم که مثلا 5 بار رفته توی شورای تصمیم گیری نشده دوباره اومده بیرون.
حالا نه اون موردی باید بگیم من ببینم چیه، ولی معمولا اینه که اگه اثری واجد ثبت باشه نباید از شورا یا باید ثبت بشه یا ثبت نشه.
یعنی اون وسط در برزخ اینا که موندن کارشون بعد ان شاءالله حل بشه.
اینو باید دکتر ما در واقع ما تو شهرداری تهران به یه فکری که انجام دادیم اینه که داریم با دانشکده‌های معماری که در شهر تهران دارن کار میکنن، رشته معماری دارن. شما میدونید که دانشجوی معماری مرزمن که بیان یه بنا رو رولبه کنن، اندازه‌گیری کنن، نقشه‌ش رو تهیه کنن و بذارم. دنبال اینیم که در حقیقت از یک تفاهم‌نامه‌ای هم با دوستان داریم انجام میدیم که اول تر ما چند تا بنا رو بهشون معرفی کنیم، هماهنگی‌هاشون در واقع شهرداری تهران انجام بده و دوستان برن دانشجو برن تهیه کنن.
من چند سال دانشجو،
چون واقعا اینقدر این کار همونجور که آقای دکتر هم گفتن اینقدر طولانیه پروسه تهیه‌اش و اینا. حالا مرحله تصویبش هم خب من مثلا با آقای دکتر هماهنگ کردم، گفتم اگه شما بناهاتون تعدادش رو زیاد داشته باشین حاضر شورای ثبت حتی بیارن تو مدیریت باف مصاحبه کنن بعد تمام بناها ثبت بشه.
بسیار خیلی خوبه. ببینید علی یه مشکلی که داریم همین رو من خدمت شما بگم. من همین رشته رو تو دانشگاه دارم درس میدم چندین سال، مرمت بنای تاریخی همین تهران هم بنا بچه‌ها رو میفرستم. یه مشکل بزرگ ما داریم. من خودم با میراث تهران و دوستان اینا هماهنگ میکنم، دانشجو رو میفرستیم سر ملکا. دانشجویی که تازه داره آموزش میبینه خروجیش به کار ما نمیخوره. خب یعنی من دانشجوام همه هیچ کدوم نه تعهدی دارن نه مسئولیتی دارن، دارن آموزش میبینن. نقشه‌ای که اونا تهیه میکنن نقشه درستی نیست.
اولیاس ولی دیگه آقای دکتر،
ما میتوانیم یه سری بنا رو به عنوان کیس استادی در اختیار اینا قرار بدیم، اینا بیان طرحهای مرمتی روش انجام بدن، اینا رو برداشت بکنن، این کارا رو بکنن، بعد اونجا خود مثلا مدیر اونجا اینا رو چک کنترل کنه یا با اون چیزی که واقعا وجود داره کمک بکنن. ولی این کاری که دارید انجام میدیم بسیار کار خوبه. آقای دکتر طالب ماسوله، ساعت 23:08 شد 23:09، اینجا شبکه رادیویی از گفتگو هستیم در خدمت شما، برنامه رواق تماشا، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
سوالتون رو بفرمایید.
سوال نداریم، اینقدر ماشاءالله شما خوش صحبت و خوب گویاست، بیان سلیس مطرح میکنیم، ما استفاده میکنیم.
ببین من باز برمیگردم به اون بواسطه،
ما میخوایم بقیه دستگاه ها رو ببینیم که الان آموزش پرورش رو برای ما کشف کردیم.
یک موزلی که الان دوستان دوچارش هستن، چالش هایی که آقای مهندس اشاره کردن و آقای دکتر بهش پرداختن، بحث اینه که این یه مقدار راجب موضوع اعتماد به نفس فرهنگی ما ضعیف شده، دقت میکنیم، و برای همینه که یه مقدار تو این بحث مردم کمتر وارد میشن. ما باید این بحث ها رو یه مقدار وارد مردم ها وارد این صحنه بکنیم. من خیلی ساختمون ها و بناهایی را دیدم که تو شهرهای مختلف خانواده‌شون از خارج از کشور اومدن رفتن به مراکز دولتی سر زدن، ولی وقتی که توجه نشده قبل از رفتن به یه شکلی اینو فروختن و اون خریدارم گرفته تخریب کرده، بناهای خیلی فاخری بوده تخریب کرده. ببینید یکی از بحث‌هایی رو که باید بهش بپردازیم بحث اینه که اینا رو بندازیم تو زمینه خود مردم. ببین ماسوله رو من به عنوان یه مدل دارم عرض می‌کنم، چون خودم
چون امشب داریم برای ماسوله پارتی بازی
می‌کنیم. خب نه، می‌خوام بگم سال 76 من که وارد این عرصه شدم دیدم خب خیلی بناهای ماسوله، بعد اومدم تمام کسانی که مالک این خونه‌های خراب شده و تخریب شده بودن تک تکشون رو پیدا کردم و اینا رو آوردم.
چقدر جالب. ببین
اینا رو مثلا از آمریکا، از کانادا، از فرانسه، از کشورهای مختلف که وراثشون بودن اینا رو پیدا کردیم و اینا رو کمکشون کردیم، در صورتی که شما همون موقع محصول یه خونه با 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان یه خونه رو میتونستی بخری در سال 76. خوب دقت کنید. اما الان شما همون محصولهی که کسی تردد نمی کرد جز یه تعداد از قدیمی های محصوله و جمعیت حدود 2500 نفری سال 1335 رسیده بود به 280 نفر، دقت میکنی؟ یعنی اینقدر اگر همونطور ادامه پیدا میکنند چیزی پدیده‌ای به نام ماسوله
وجود
امروز وجود نداشت.
با اون تر مهاجرت معکوس ایجاد شد.
الان تنها روستاییه که مهاجرت معکوس داره. چرا؟ مردم اومدن، یه انگیزه و یک اعتماد به اعتماد به نفس فرهنگی درشون ایجاد شد، یه مقدار به حساب تعصب پیدا کرده به اون آثار نیاکانشون، دقت میکنید، و باعث شد که خودشون بیان خانه های پدری و پدر بزرگان خودشون
کنه.
همون خونه ای که یه روزی با 1 میلیون تومان شما میتونستی بخری الان در شرایط به حساب شلوغی ماسوله شما باید شبی 1 میلیون تومان
اجاره
و هیچ کس نمیفروشه.
جان
هیچ کس نمیفروشه.
هیچ کی نمیفروشه. دقت کن هیچ کی نمیفروشه. لذا من برای اینکه این شرایط به حساب پیدا بشه و ما بتونیم یه مقدار شرایط مطلوبی داشته باشیم، من نظرم اینه که یک اعتماد به نفس فرهنگی رو در مردم ایجاد بکنیم. ببینید
بله.
الان اشاره کردن آقای دکتر احمدی، ما چقدر میتونیم، واقعا راست میگن این کاربنده و کارشناسا چقدر میتونن وقت بذارن که همه اینا، خب آثار ما، این ما یک کشور جدیدی نیستیم مثل مالزی که 50 سال 60 سال 70 سال قدمت داشته باشه، دقت کنید، ما هر استانی که وارد میشیم به اندازه یک کشور آثار داریم، آثار ثبت شده داریم، دقت میکنید. شما هنوز مردم تهران حتی نخبگان فرهنگی ما اطلاع ندارن در 120 کیلومتری تهران یه شهری به نام قزوین وجود داره 12% از آثار ثبت شده تو این شهره، ببینید هیچ کی خبر نداره. این اطلاع رسانی ما از یه طرف سن. از یه طرف باید یه مقدار کاری که خیلی نهادها کردن، ببین پیشخان دولت خیلی بارهای دولت رو سبک کرده، اما اوتسورس شده رفته اون و کاری که یک ماه من دوندگی میکردم برای اینکه یه پاسپورت بگیرم و برم تو مرکز صدور پاسپورت، الان در عرض 3 روز 4 روز الا یک هفته پاسپورت میاد در خونه، دقت بکن. ما میتوانیم، ببینیم ما میتوانیم این کار رو در حوزه گردشگری، من بارها از طریق دانشگاه انجام دارم، از طریق دانشجوهای نه دانشجوی مثلا در سطح کارشناسی اما در سطح دکترا، کاری که مثلا مدلی که بودیم 4-5 میلیون به یه کسی که تز دکترا نوشته کمکش کردیم درسته، همون کارا یه نهاد دیگه با 100 میلیون قرارداد بسته، در صورتی که نتیجه این دانشجو به مراتب قوی تر از اون بوده.
بله.
چرا اومدیم نهادهای دانشگاهی رو پایان نامه‌ای به حساب دکتراشون رو کاربردی کرد، لذا یه مقدار باید مردم اون انگیزه درشون ایجاد بشه بخواد این به حساب بناها رو حفظ کنن. از طرفی دیگه آقای دکتر ما باید یه دقتی داشته باشیم، این کاری که شهرداری کرده الان امروز مطلع شدیم آقای مهندس اشاره کردن خیلی کار خوبیه. ببینید
بله.
بحثی که من خودم زمان دانشجوی تو شهر ژنو شاهد بودن در دهه 1980 اینا اومدن بناهای تاریخی خودشون رو شناسایی کردن، روی مقدار مثل الان بلا تکلیف بود، شناسایی کردن، بهشون مجوز کاربری فرهنگی دادن، توریستی دادن. دقت میکنید الان شما اگه وارد یک رستوران یا یک کافی شاپ مدرن میشید تعداد مشتری به مراتب خیلی خلوت‌تر است. اینه که شما یک بوتیک هتلی که دارید اونجا میبینید یک کافی شاپ درست کردن، صندلی خالی نمیتونید
که درسته.
چرا مردم الان دنبال یک بازگشت به خویشتن فرهنگی هستن؟ دقت کنید ما باید کمکشون کنیم. این تحصیلاتی که شهرداری الان قائله خیلی خوبه، دقت کنید، منی که وارث یک بنا هستم تکلیف من رو روشن کنید، یا از من بخرید یا اجازه کارهای کمکم بکنید. ببینید درسته من به اون منفعت مالی نمیتونم برسم چون بالاخره یک هویته،
ولی یه کاری کنیم که برسید. چرا نرسید؟
ببین کمکم بکنید که بذار این بنا رو بازسازی کنم، تسهیلات بانکی مناسب به حساب ارزشمندی به من بدید و اون خدماتی که باید انتظار داشته باشم ایجاد بکنید. من به مراتب از دولت و قوی تر از دولت نگه میدارم.
دقیق.
ببینید الان ما خیلی بناها داریم مال دولته بلا تکلیف افتاده، دقت کنید نمیدونن چیکار.
آره این نکته مهمه،
این خیلی مهمه. خب الان من در ادامه توضیح بدم. آقای دکتر احمدی، من یه چند روز پیش داشتم عکس تهران نگاه میکردم از بالا، دیدم تو منطقه شمال تهران یه لکه‌های سبزه، رفتم نگاه کردم دیدم دقیقاً به جز اون یه دونه دو تا پارک همه اون بنایی که سازمان میراث ثبت کرده.
بله.
یعنی اگه میراث فرهنگی در 15 20 سال گذشته نبود، تهران همین فضای سبزی هم که داشت، همین بناهایی هم داشت، امروز نداشت. این یه مورد. مورد دوم
منطقه 12 همین،
منطقه 12 همین. مطلب دومی که من، چیزی که الان اینا خیلی اقدامات خوبه، چیزی که من نگرانم، مثلا نگران آقای مهندسم، آقای مهندس شادمهری ام، اینه که ببین این چرخه باید بگرده. فقط هم با پول میگرده. یعنی ما الان یه نهاد دیگه به جز آموزش پرورش داریم، بانکه. بانک باید تسهیلات بده. نمیشود به یه نفر وام 0% بدیم 300 میلیارد تومان، ولی 300 تا بنا رو 1 میلیارد تومان دونه بهشون ندیم مثلا وام 2%.
اصلا وسیله قبول نکنیم.
بس آفرین. یا خود اون خونه رو قبول نمیکنن. خیلی جای میگه من اینو قبول نمیکنم، برو یکی دیگه بیار. حالا اینو من خدمتتون بگم. یه مطلب دیگه، چیزی که من نگران میکنم برای مهندس اینه که میگم بگرده باید گردشگری بگرده. وقتی از تهران، از توسعه پایدار داریم صحبت میکنیم، درآمد تراکم میخوایم بذاریم گردشگری، این گردشگری نمیتواند ستاد گردشگری باشه، باید یه سازمان باشه. این یک. دوما این باید با این بافتا با هم دیگه مکمل هم باشن، نه مخالف هم. الان کشورهای دیگه یه نفر تصمیم میگیره، یه نفر مدیریت میکنه. الان توی شهرداری تهران خیلی داره اتفاقات خوبی میفته، ولی بعد مدیریت این بخش دست یه گروه باشه. یعنی این بناها که داره آماده میشه، مواد اولیاش پخته میشه، بره برای بخش گردشگری، گردشگری بتونه توریست بیاره اینجا وارد بکنه، بیاره این چرخه بگرده.
من.
ما به شبکه جهانی باید وصل بشیم. نمیتونیم بگیم خارجی نمیاریم، نمیتونم بیارمش، تابلو نداریم، تو بافت تاریخی انگلیسی نداریم، تو بافت تاریخی سرویس بهداشتی نداریم، تو بافت تاریخی حمل و نقلمون مشکل داره. اینا رو باید، میگم اصلا به ایشون هم ارتباطی نداره ها، ایشون داره تمام همین سایتی که امروز به من گفتن، به نظرم اگه تا آخر دوره کارشون کار نکنه همین سایت کفایت میکنه بر اون بخششون. ولی واقعا اینا یه حرکتیه که باید به نظر من شورای شهر تهران بیاد محکم وایسه و این رو برنامه ریزی بکنه. صحبت شما رو بشنوم.
کاملا درسته. ببینید هیچ نهادی به تنهایی نمیتونه یک اتفاق بزرگ و رقم بزن. حالا این یک نهاد میخواد شهرداری تنها باشه، میراث فرهنگی تنها باشه، یا آموزش پرورش، یا صدا و سیما. اگه این اراده در کشور وجود داره که حداقل در شعار داریم میگیم وجود داره، یعنی اینکه گردشگری به سبد اقتصاد کشور بیاد، میراث فرهنگی حفظ بشه، حداقل در صدر تا ذیل حاکمیت این ادعا رو دارن و مردم هم دارن و این باید همه بیان پای کار. ببینید، باز برگردم به موضوع برنامه‌تون. همونجور که شما فرمودید 33,000 اثر ثبتی حدوداً وجود داره. تقریبا نهاد یا دستگاهی نیست که خودش بنای تاریخی در اختیار نداشته باشه به عنوان مالک. وزارتخونه ها، سازمان ها، نظامی ها، انتظامی ها، نهادهای انقلابی، نهادهای غیر اجرایی.
آقای دکتر چیکار کنیم اینا بگیریم ازشون؟ دست
چرا بخشه؟ بگیریم اصلا؟
چرا خودشون مدیریتشون
همین ببینید داره. ببین مشکل همین میگم که ارزش آن چیزی رو که دارن نمیدونن. البته الحمدلله الان اتفاقای خیلی خوبی داره میفته. ببین دو تا اتفاق قانونی افتاده. یکی برنامه ششمه و یکی همین قانون اخیریه که امسال تصویب کردن مجلس و خیلی ما سعی کردیم خواسته هامون رو توش بیاریم. ببینید، اولا که ماده 98 قانون برنامه ششم و فکر میکنم ماده 10 یا 14 همین قانون احیا میگه که هر کسی، هر دستگاهی که اثر تاریخی در اختیار داره، مالکه، باید از محل بودجه خودش خرجی این کنه. دوم، یعنی این خود به خود دیگه نگن که وظیفه میراثه. یعنی قبلا که میگم، نه زمان شاه،
یه سال پیش
نامه می نوشتن که آقای میراث فرهنگی این بنا ثبت کردی، مثلا مقر نشستن مدیر کل منه، فرمانده منه، بیا اینجا رو مرمت کن. و این کارو می کردیم، یعنی چون اگه این کارو نمی کردیم اونو خرابش می کردن. الان الحمدلله این روی غلطک افتاده. دوم چه اتفاق افتاده؟ همین قانون دوباره میگه که به بانک مرکزی میگه که بانک‌ها موظفن بنای تاریخی رو که میاد برای مرمت وام میخواد وام بهش بدی، همون خونه رو به اون وثیقه برداری. هیچ بانکی خونه ثبت شده رو به اون وثیقه قبول نمیکرد.
الان قبول میکنه.
بله، اصلا مجبور.
بله،
نه اصلا دیگه موردی موردی گزارش نشده که قبول نمیکنه. ماده ماده 7 قانون احیا، همین مصوب 98 مجلس تصویب کرده، بانک ها مؤسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال می باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت، به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت.
خیلی مهمه، نکته مهمه، چون تا الان اتفاق بعد ما چند درصد بهشون میدن.
این فرق میکنه. ببینید، باز دوباره تو همین قانون میگه که بانک مرکزی از طریق بانک های عامل موظف نسبت به این که به بناهای تاریخی واقع در بافت‌های تاریخی همون وامی رو که بابت بافت فرسوده و اینها میده بده. اون حالا در رقم دقیق سودش رو آقای مشاور میری میتونه، ولی خیلی این اتفاق مهمیه. اتفاق بعدی که افتاده، هر سازمان، نهاد، وزارتخونه، ارتش، سپاه، هر کدوم از اینا که بنا دارن اصلا میتونن واگذار کنن به بخش خصوصی بدون که مالکیتشون از دست بره. یعنی ظرفیت هایی در قانون وجود داره، ماده 27، ماده 72 میگی که این رو به عنوان یه بسته سرمایه گذاری تعریف کن، هیچ پولی هم لازم نیست خرج کنی. آقای دکتر فرهمند میاد به عنوان متقاضی اینو رستوران، هتل، هر چی میکنه، زیر نظر سازمان میراث فرهنگی این رو بیاد مرمت کنه و احیا کنه، مالکیت تو هم سر جاش در یک مدت زمان مشخص 10 سال.
همون کاری که صندوق احیا داره،
همون کاری که صندوق احیا میکنه، به تمام نهادها قانونی اجازه رو داده، یه شرط گذاشته، سازمان میراث فرهنگی نظارت کنه، یعنی نفاستش مشخص باشه، طرح مرمتش مشخص باشه.
احسن.
و این اصلا منبع درآمدزایی میشه برای همون دستگاه و درآمدش به جای اینکه یه بنایی داره خرج کنه یا ندونه باش چیکار کنه، درآمد هم داره براش.
درست. بسیار
این از این. در مواردی که خب عرض کردم تمام نهادها و دولتی و اجرایی و نظامی همه اثر مالک هستن، بخشش هم دست مردمه. حاکمیت وظیفشه که زمینه سازی کنه که این اثری که دست بخش خصوصیه به بهره‌دهی مالی نزدیک بشه. و این کشورم زیرساخت میخواد، یعنی همیشه که اینجوری تحریم و نمیدونم این محدودیت‌ها وجود نداره. بالاخره یه روزی میرسه این کشور واقعا 20 میلیون گردشگر رو باید اقامتگاه و پذیرایی و مسائل مرتبط با این رو داشته باشه. همین تعداد گردشگری که حالا شما راجبش صحبت کردید و واقعا توضیح ندارم، که چرا حالا این اعداد اینجوریه، این الان خیلی از اینها دارن خونه اجاره میکنن در شیراز، در مشهد، هتل نمیرن که شما ببینید. ولی اگر که توریست منزل کافی باشه، قانونمند بشه و همه اینها در یک اقامتگاه رسمی شب سکونت داشته باشن، شما تمام این بنای تاریخیتون رو نیاز دارید.
بله.
از کوچکترین روستاها تا شهر بزرگی مثل تهران تمام این آثار رو نیاز دارید و کم هم دارید و بهتون قول میدم، چون این اتفاق، این تجربه در اروپا اتفاق افتاده و در بعضی شهرهای ما الان داره اتفاق میفته. بله. میراث فرهنگی سازی میشه.
درسته.
تاریخ فیک سازی میشه.
بله.
یعنی بنای تاریخی رو کاگل، یعنی بنای بتونیم رو کاگل هم میزنن، الان در یزد، در اصفهان داره این اتفاق میفته. یعنی ما چند سال پیش در همین اصفهان اینا رو بولوزر انداختیم خراب کردیم، در یزد خراب کردیم، الان میریم میسازیم و میایم درخواست میدیم میراث فرهنگی ثبتش کن و بگو این ایلخانیه، بگو صفویه. این اتفاق، این آینده لاجرم مملکته. ما داریم سعی میکنیم با آگاه سازی، با بعضی وقتا به زور قانون، نذاریم این اتفاق بیفته که بعداً اون کار خنده‌دار رو نکنیم. ولی خب در یه جایی هم داره میفته، تا یه جایی هم موفقیم. ولی بدون همکاری همه دستگاه‌ها، بدون آموز پرورش که آقای دکتر گفتن، بدون رسانه ملی، این محقق نمیشه.
بسیار خیلی ممنون. ساعت 23 و 25 دقیقه است. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای فرهیختگان میشنوید. با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا. یک رفت و برگشتی خواهیم داشت به داخل استودیو. در ادامه در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از استودیو جام جم میشنوید. باریم در رابطه با میراث فرهنگی وظایف سایر دستگاه صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس ابوالفتح شادمهری، مدیر بافتا و بناهای تاریخ شهرداری شهر تهران اینجا حضور دارن. جناب آقای دکتر سید هادی احمدی، مدیر کل حفظ و احیای بناها، بافتا و محبتهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، سند دستی و گردشگری کشور. و جناب آقای دکتر مرتضی طالع ماسوله، پژوهشگر و مدرس مدیریت گردشگری، در داخل استودیو حضور دارند. آقای دکتر احمدی، این سمتتون خیلی زیاده ها، مدیر کل حفظ و احیای بناها، بافتا، محوطه‌های تاریخی، وزارت میراث فرهنگی، سند دستی گردشگر. یه موقع قرار بود هواپیمایی هم بهش بدن.
یه توی برنامه دیگه شما عرض کردم داستانش هم تلخ هم شیرین، تلخ بیشتر. این سه تا اداره کل بوده، بنا به فشار رئیس وقت نیاز داشتن این سه تا اداره کل رو
ما همجا کار میکردیم. یک بنا با بافت و محبت های
آره، یعنی واقعا وظایف سه تا اداره کل رو ادغام کردن در یک.
بسیار عالی. خب آقای دکتر شادمهری، صحبت های شما رو میشنویم، بفرمایید.
من فکر کنم که در حقیقت همین بحث آقای دکتر گفتن تو این مباحثی که قانون مرمت گفته، خب خیلی موضوعات خوبی مطرح شده. حالا دنبال هستیم که اگر دوستان میراث هم کمک کنن، ما یک در واقع نشستی رو بذاریم در خصوص معرفی این قانون به مردم و کسایی که در حقیقت این مجموعه بناهای تاریخی دارن کار میکنن، بهشون معرفی کنیم. دستگاهایی که در واقع متولی موضوعات مختلف هستن تو این قانون بسیار زیاده. مثلا بحث بیمه رو آقای دکتر اشاره نکردم که مثلا موظفن که بیمه بناهای تاریخی رو در حقیقت دنبالش باشن، نظام فنی اجرایی تهیه طرحهای ویژه بافت‌های فرسوده رو،
نظام فنی اجرایی مرمت،
بله مرمت رو در حقیقت دنبال باشن که انجام بشه. اینا چیزا موضوعات خیلی خوبیه که فکر می‌کنم این قانون خیلی میتونه کمک کنه تو این موضوع. یکی از موضوعاتی هم که ما به جد دنبالش هستیم